بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا بالغاث المصطفى محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجهم. سه‌شنبه 8 خرداد 1403 و بحث ما در آیاتی بود که این آیات با اصالت عدم قتال سازگاری داشت و اصل را بر قتال فرض نمی کرد، در قبال آیاتی که فقتل المشتکین حیث ما بجد تموهم حیث و سقف تموهم سلام کنم تلیالا، برخلاف اونها آیاتی که دلالت بر عدم قتال می کند. آیه چند آیه شو بگید این توی فایل آره سه نه شسته که مال دیروزی بود، به دل خودم دارم این فایلم رو باید اینجوری باز کنم یه لحظه. نساء آیه 89 90 نه اون که دوه، آیه سوم ودو لو تکفرون کما کفرو، نساء 89 و 90 اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. ودو لو تکفرون کما کفرو جان 89 90 نه اون 90 89 آره برعکس 89 90 ودو لو تکفرون کما کفرو، کفار دوست دارن که مسلمون ها کم همچنان که خودشون کافر شدن مسلمان هم کافر بشن. فتکنون سوا، پس برابر باشن یکی بشن. فلا تتخذوا منهم اولیاء، پس از کفار ولی و سرپرست نگیرید. حتی یهاجروا فی سبیل الله، مگر اینکه اونا هجرت بکنن، مگر اینکه اونا با شما همسو بشن، تا نکردن نیچی این تا مسلمون بشن دیگه. فان تولوا فخذوهم واقتلوهم حيث وجدتموهم، اگر اینها این گونه نبودند یا برگشتند یا تو سیستم خودشون بودند، خب اینها رو بگیرید و بکشید و هر کجا پیداشون کردید. حالا اینجا این مرادشون کافر به ما و کافره یا نه افراد منافقی اونجا هستن که عملا کافرن به رو نمیارن، یا کسایی که نفوذی ها هستن که عملا اومدن و تهدید میکنن، این حالا مواردی است که ذیل این آیه میتونیم بحث کنیم، اما فعلا بحث ما اینجا نیست. ولا تتخذوا منهم وليا ولا نصيرا، از اینا یار نگیر، از اینا همسو نگیر. الا الذين، خب تا اینجا میگه آقا کسایی که اگر اینجوری بودند و این مشکل رو داشتن، اینا رو فرض کنید که باشون قتال کنید و بکشید و هرچی. الا الذين يصلون الى قوم بينكم وبينهم ميثاق، مگر این کسایی که برند از همینا، از همین کسایی که کافرند، کسایی که اگر دستمون برسه میخوایم بکشمشون مثلا، مگر اینها برن پیش یک قبیله و قومی که با شما معاهدند، هم پیمانند، اگر در پناه اونا رفتن بازم اونا رو کار نداشته باش. الا الذين يصلون الى قوم بينكم وبينهم ميثاق، کسایی که بین شما و اونا میثاق هست برن سراغ اونا. یا نه او جاؤوکم حسرت صدورهم ان یقاتلوکم او یقاتلو قومهم، نکتم اینجاست. یا اینکه نه یک گروهی هن که میگن آقا ما با شما، ما کافر هستیم، مشرک هستیم، اما با شما دشمنی نداریم، نمیخوام با شما بجنگیم. او جاؤوکم، وادن پیش پیامبر گفتن حسرت صدورهم، آقا ما دلمون خیلی ان یقاتلوکم، خیلی ان که با شما بجنگیم خیلی دلمون نیست، هم با شما نمیخوایم بجنگیم، هم با قوم خود، هم با اونا نمیخوایم بجنگیم. آقا بی‌طرفیم ما، دارالحیاده، نه با پیامبر میخوام بجنگی نه با قریش میخوام بجنگی، از این طرفی هم وسط کارم. بالاخره این وسط تو اون فضای موجود نمیشد که بگن ما طرفدار تو نیستیم، طرفدار تو هم نیستیم، ما وسط کاریم، کشور سوئیسیم مثلا. اما اگر اینجوری بود که سینهشون تنگی میکنه از این که با پیامبر بجنگن یا با قوم خودشون بجنگن، با اینا هم نباید کسی کاری داشته باشه. اون الالذینه قید همونه دیگه. ولو شاء الله لسلطهم علیکم، این قرار بود که شما بر اون مسلط بشید، خدا این کار انجام میداد، دلشون مینداخت اونا رو، نمیدونم میگو برید بزنید، برید بکشید. میگه نه، این کسایی که دلشون نیست با تو، با اونام نیست، کاری هم باید ندارن، تو کاری نشته باش. ولو شاء الله لسلطهم علیکم، اگه خدا میخواد این کار رو میکرد، که خود همین هم دلالت بر این دارد که اصل بر جنگ نیست، خود همین عبارت که اگر خدا میخواست خب همشون، اما خدا میخواد به خودشون واگذار کنه، ولی خب اگه قرار بود که با جنگ مسلمون بشن، خب آقای خدا یه راست همه اینا رو نابود کن، یه راست همه اینها رو زلزله بیاد بکشه، یه راست همه اینها عذاب بیاد، خب به جای اینکه بیه جنگی بشه و مردم برن بشن، خدا خود این کارش انجام بده دیگه، خدا نمیخواد این کار انجام بده که با زور و فشار رو. ولو شاء الله لسلطهم علیکم فلقاتلوکم، بعد میگه آقا باید باشون بجنگید، اما فئن اعتزلوکم، اگه اونا شما رو بیخیال شدن، کاری با شما ندارن، فلم یقاتلوکم، با شما نمیجنگن، و القوا الیکم السلام، گفتن آقا ما دنبال صلح با شماییم. اگر چنین کاری کردند، فما جعل الله لکم علیهم سبیلا، خدا برای شما علیه اونا هیچ سبیلی قرار نداده. سبیل نکره در سیاق نفیه، یعنی هیچ سبیلی برای شما برای اونا قرار نداده. اینکه نسبت فما جعل الله لکم علیهم سبیلا با اون تعبیری که لن یجعل الله للکافرین علی المؤمنین سبیلا، این دوتا رو چگونه بخوام با هم جمع کنم، یکی از مسئلهش همینه. خب ظاهر آیه همینطوره دیگه، یعنی شما با کسایی که با شما مشکل، یعنی با نظام اسلامی مشکل دارند، میان و این وسط میخوان تضعیف کنن، میخوان از بین ببرن، میخوان خب آقا اونجا قتال و قتل و فلان. اما اگر نه، حتی همین آدم های پرو رو رفتن پناهنده شدن به همپیمان شما، ولش کن، خب اینجا همپیمانیه، تمام همپیمانی نه، ادهی هن که آقا نه با شما کار دارن نه با اونا کار دارن، یعنی به عبارت دیگه کافر هستن، مشرک هستن، دشمن نیستن. مشکلش اینه که دشمن نیستن. اگه دشمن نیستن چی؟ بیخیال. اگه اینا میگن ما نمیخوام با تو بجنگیم، با قوم خودمون بجنگیم، ولش کن. اگه تقاضای صلح دادن، باشه. اگر اعتزلوکم فلم یقاتلوکم و القوا الیکم السلام فما جعل الله لکم علیهم سبیلا، خیلی واضحه تقریبا منطق آیه، تقریبا واضحه، علی رغم انورتایی که میشه این وسط آورد، که حالا یه قدی الان عبارت هم بخونیم. اما نکته مهم اینه که آیا این آیات مثل آیه قبلی نسخ شد یا نشد. اگه آیه نسخ نشده باشد، منطقش معلومه که اگر کسی با شما کنار گرفت، کاری به شما نداشت، اعلام جنگ نکرد و تقاضای صلح کرد، میل به صلح داشت، شما به جان و مال و نمیدونم زندگی و کشور و قوم و قبیله هیچ سلطه‌ای نداری، یه نبود بجنگیم، مگر اینکه بگیم نسخ شده. که اون یه نکته دومه که اجمالاً عرض میکنم، قد نهت الآیه عن قتال من یعتذر عن قتال المسلمین، هر کسی که کنار گرفت و ولش کن، و دعت المسلمین الی السلام، مسلمان به صلح دعوت کرد، کما انها انتفد ای سبیل علیه، هیچ سبیل بر اونها نداری تو. اون که در یه جا میگه لن یجعل للمؤمنین علی الکافرین سبیلا، اونجا اونا سبیل ندارند، اینجا میگه خب شما هم به عنوان مسلمان برای اونها هیچ سبیلی ندارید. این یه مرتبه هست، یعنی داره نقض هم دیگه میگن، یعنی اصلا تو دو تا حوزه جداست و هیچ ارتباطی هم به هم ندارن. حالا میریم، این المراد من نفی سبیل علیهم عدم و تعرض علیهم بالقتال او مثل ذالک، نباید به جنگی. جنگ معناش اینه که وقتی رفتی مالشو میگیری، جانشو میگیری، زمینشو میگیری، اموالشو میگیری، خونشو میگیری، خودشون هم به اسارت میگیر و نمیدونم کنیز رو عرض میشند و او مثل ذالک به ما یعد یه سلطه علیهم. توی تفاسیر اشتباه نکنم تفسیر مجموع البیان، آره مجموع البیان صفحه جلد 3 135 داره که فعن تزلوکم، یعنی ها اولا الذی امر به امر بالکف عن قتالهم علیکم السلام، همین گروهی که خدا امر کرده به اینکه شما از قتالشون دست بکشید، همین کسایی که از قتالشون آقا بشین دیگه بزن، همین کسایی که خدا گفته آقا بهشون جنگ باشون نکنید، به دخول هم فی عهدهم، آقا عهدشون پایدارن نجنگید باشون، او به مسیر هم الیکم حسرت صدورهم ان یقاتلوکم، یه منطقشون اینه که آقا نمیخوان با شما بجنگن، فلم یقاتلوکم و القوا الیکم السلام، جنگ نکردن تقاضا صلح هم داد، یعنی صالحوکم باشون صلح کنید، و استسلموا لکم باشون قرار صلح ببندید، کما یقول القائل، اگه کسی اینجوری بگه الغیت و الیک قیادی، آقا اصارم دست تو، و بگه الغیت و الیک زمامی اذا استسلمنه، وقتی میگه اذا استسلمنه یعنی آقا ما در اختیاریم، ما رو بیخیالشو، ما کاری بهت نداریم، و انفاض و انفاض لامرهی و سلام از صلح مراقصه، یعنی همین صلح که ما میگیم، فما جعل الله لکم علیهم سبیلا، یعنی اذا سالموکم، اگه با شما تقاضای صلح کردن و میگن ما با شما جنگ نکنیم، فلا سبیل لکم الا نفوس کن نفوس هم و انبال دیگه، نه شما باید بجنگید نه. این مضمون، حالا آیه قرآن درست هم هست، اون شأن نزول هم دلالت بر مدعا میکنه، شأن نزول همین آیه نسبت به کسایی که خدا گفته باشون کاری نداشته باش، باشون نجنگ، اونا دارال هیادند. جان خب لا سبیل به کی؟ به کسایی که فعن تزلوکم و القولکم السلام، کسی که باش از شما کناره گرفتن، ولم یقاتلوکم و القولکم السلام، کناره گرفتند جنگ نمی کنن تقاضا سلم می کنن، او یعنی کی؟ ترکیات دیگه بی طرفن، جنگ ندارن، دوست هم نیستن، خودشون هم میگم جان نه حتی تسلیم نشدن، تقاضای صلح کردن، خودن یک قرارداد آتش بسه، اون یه بحث دیگه است، صلح یک قرارداد برای ترک مخاصمه است، اما هیادن یا آقا جان من اصلا کاری به شما ندارم، مثلا جنگی با شما ندارم، آتش بس یا مهادنه فرض برای اینه که جنگی بوده، صلح فرض برای اینه که جنگی بوده، این مثلا من کاری ندارم به شما، آقا من کنار گرفتم نه با تو می جنگم نه با تو دشمنی دارم، دوستت هم نیستم، قبولت هم ندارم اصلا، اما مهمش اینه یه عدو نیستم. همین دارالعیاد یعنی عدو نیست. لبادر لما امرت آلا المومنین به قتال لدین لا یهاجرون هم بلاد شرک، که با اونا برید بجنگید، و این لم یوالو هم، اگر چه دوستون هم نداشته باشید باشون نباشید. چند در استثناء زد؟ استثناء من جملت هم الا الذين یسلون الى قوم بینکم و بینهم میثاق، مگر اولش اینا با اینا نجنگید، این استثناءشون اولش با اینا نجنگید، اینا دشمن هم هستن، همون افرادن، یعنی کسایی که باید باشون بجنگید، اما رفتن پناهنده شدن. پناهندگی معناش اینه که شما اگر رفتن با کسی که شما پناه دادی به اونا پناهنده شدن، آقا کار بهشون نداشته باش، بنابراین اینها همچنان دشمنند، شایسته قتلند، اما فعلا پناهنده شدن. این هیچ معناهو الا من وصل من هاولا، همون آدمایی که باید باشون مقاتله کنیم، الا قوم بینکم و بینهم مواده، شما با اونا قرارداد دارین، با اونا توالت صلحی، لازم با اونا پناهنده شدن، موادعتون و عهدون، فدخلو فیهم بالحلف اول جوار، گفت آقا تو از تعباس با ما پناه بده، یا نه اجاره کرده، اجاره برنای اون اجرنیم، آقا به من پناه بدید، فحکمهم حکم اولائک، این هم شبیه کسایی که باشون قرارداد داری. تو چی شبیه هم؟ فی حقن دماغه هم، آقا جانشون حفظه، کار بهشون نداری. واختلف فی هؤلاء، آینا کیان اصلا؟ یعنی در مورد کی داره بحث میکنه؟ فالمروی نبی جعفر علیه السلام، امام باقر علیه السلام اینطور فرمود، انه او قال المراد به قوله قوم بینکم و بینهم میثاق هو هلال ابن عویمر سلمی، این آدمه، این چیه حالا؟ واثق عن قومه رسول الله، فقال فی مباعدته، رفته آقا از جانب قومش با پیامبر میخواد یه پیمانی ببنده، در موادعش و در پیمان نامش داره که الا الله تحیف یا محمد من اتانا ولا نعیف من اتا کرد، کسی اگه اومد از ما سراغ تو کاری نشته باشه، از تو اومد ما هم کاری نداریم بهش، فنه الله ان یتعرض لعهد عهد الیهم، کسی اگه این عهد رو بست و اینجوری کردی کسی بهش کاری نشته باشه، و به یه قال صدا و ابن زید، این یک قول اینجوریه، وقیل هم بنو مدلج، میگن آقای مرادشون اینان، و کان من سرا و کان سراغت ابن مالک ابن جعشم مدلجی جایل النبی، این آدم که از بنی مدلج هست رئیسشون، اومد پیش پیامبر بعد احد، فقال انشدك الله و نعمه، خدا پدرت بیامده، خدا ایشالا حفظت کنه، و اخذ منه میثاقا ان لا یغزو قومه، گفت آقا ما با شما نمی جنگیم، ما با شما کاری نداریم، اما نکتهش اینه که آقا ما یک قوم کوچیکی محدودیم، اگه قریش با تو پیمان بست قبول کرد ما میایم، نکرد نمیایم، ما میترسیم، ما اصلا جرأت نداریم در قبال قریش مثلا، فاین اسلم قریش اسلمو، این فضای اسلامشون هم اینطوریه دیگه، یعنی فضای قومی و قبیله‌ای، اگه رئیس قبیله تصمیم بگیره مسلمون میشن، لذا اون سوره چی بگو دیگه، اون اذا جا نصر الله فدخلوا افواجا، چرا؟ چون همه اقوام بزرگ مسلمون شدن، اذا جان نصر و الفت فرایت الناس اتخلون فی دین الله افواجا، خب بیدن قریش مسلمون شد، قریش خاضع شد از اسلام، ما دیگه کسی نیستیم که آقا ما بریم بشیم، و الا پناهی نداریم اصلا، قبلش پناه داشتند. این هم یه نکته ایست که اگه ما در جهان اون تمدن اصیل رو بزنیم این از بین میره، آمریکا اگه افول کنه اسرائیل دیگه نیست و خود به خود از بین میره، اونجا پیامبر رفت و قریش رو از بین برد، مسلمون شدن دیگه، بقیه خودشون رفتن دیگه. این یه ملاکی قرار است با همه بدن. حالا گفته فاین اسلم قریش اسلمو لانه هم کانو فی عهد قریش، یه ما با قریش هم پیمانیم، اون اگه مسلمان شدن میشیم، اگر نشد ما نمیتونیم. فحکم الله فیهم ما حکم فی قریش، آقا با قریش اگر جنگ دارید با اینا هم جنگ دارید، اگه با قریش صلح با اینا هم صلح. ففیهم نزل هازا، این آیه اینجا ذکر او عمر ابن شیبه ثم استثنا لهم، اینا بودن اما از اینا استثنا زد حالتا اخرى فقال او جاءوكم حسرت صدورهم ای ضاقت قلوبهم من ان یقاتلوکم او یقاتلو قومهم، دلشون تنگی کرده از اینکه با پیامبر بجنگن یا با رقیبش بجنگن، لاقل بلش ما هیچ کس کار نداریم، یعنی من قتالکم و قتال قومهم، با قوم خودشون هم نجنگن و پیامبر هم نمیجنگن. فلا علیکم ولا علیهم، نه با اونا نه با علی پیامبرن. اینما انا بهی اشجع، قبیله اشجع، فانهم قدموا المدینه، اومدن پیش پیامبر، فی سبعمئه یقودهم مسعود ابن دخبله، اشتباه نکنم، 700 نفر آدم اومدن پیش پیامبر، این آقای مسعود ابن دخبله ایشون ایران رو راهبری میکرد و جالب این رفتار پیامبر هم، فخر جلیهم النبی احمال تمر، یه سری 700 نفر آدم بودن دیگه، پیامبر برای اینا به اندازه 700 نفر برشون خرمه آورد ضیافتن، پذیرایی کرد از اینا. و جالبه و پیامبر میفرماید که وقال، پیامبر فرمود نعم الشیء الهدیه امام الحاجه، کسی نیازی داره آدم یک همینطوری یک هدیه بهش بده، یعنی اون سرخورده پیامبر اینا میخواست تعریف کنه، انگار تعریف قلوب کنه اینا رو. و قال الله ما جواب کن، چیه حرف حسابتون چیه، برای چی اومدی؟ قالوا لغرب دارنا منک و کرهنا حربک و حرب قومنا، آقا ما نزدیک تو ایم، جنگ هم اتفاق میفته، ما مجبوریم با اونا که میان همراه بشیم یا با تو همراه بشیم، آقا ما میخوام بشیم کشور سوئیس، ما نه با دشمنتیم نه با دوستتیم، میخوام کار خودونو کنیم، چیکار داریم باهات؟ ما این 700 نفر از قوم خودمونم با قوم خودمونم نمیخوام بجنگیم، با تو هم نمیخوام بجنگیم. یعنون بنی مزمره، این قوم خودمون که میگه بنی مزمره، الذین بینهم و بینهم بینهم و بینهم عهد، بین اینا و بین بنی مزمره عهد بود که اگر بجنگیم با ما، اگر نجنگیم با ما. اینا گفتن ما میخوام بریم کنار بگیریم، ما جنگ با شما نیستیم، لقلت نافیهم، ما اونجا کمیم، اگه با تو صلح کنیم اونا میان ما رو میزنن، اگه با تو به جنگی بعد ما رو میزنن، چه کاریه، ما کنار گرفتیم. فجئنا لنواده او که اومدیم با تو پیمان ببندیم که با تو با اون کاری نشوز، ما با تو کاری نداریم. فقبل النبی ذالک منهم، بیان بگو باش و واده هم باشون پیمان بست، فرج او الى بلاده هم. بنابراین اگر کسی کاری نداره، مشکلی نداره، نمیخواد بجنگه، پیامبر باش کاری نداره. تاکید میکنم عقد صلح نیست، عقد صلح در جایی که جنگه، عقد بی‌طرفیه، قرار بر بی‌طرفیه، قرار بر. خب بنابراین با این نوع بیان دیگه عملا جنگ نه، کسایی که میخوان جنگ نکنن کنار بگیرن، باید باشون بیخیال شد. در مقابلش روایاتی داریم، در مقابل اون روایت روایتی داریم که آقا این حرف هر کی شما گفتید درست قبول، آقا اصالت عدم جنگ، اصلا پیامبر نباید به جنگ پیامبر. اما اینو مال کیه؟ تا قبل از سوره توبه. بعد از سوره توبه پیامبر گفت آقا بکشید دیگه، نمیپذیریم با شما عهد بستن و قرار بستن و شما باشی و ما نباشیم و شما، این حرف ولش کن تمام. و اینم باز روایت داره، نه فقط ادعا او یا دویه این موقف از سلام به نسبت لحاظ الفعاد یختص و به قبل زمان نزول سورت توبه. از اصل این نکته درست ها، اصل نکته درسته، چون پیامبر توی جزیره العرب دیگه مشرک رو قبول نمیخواست بکنه، این حرفش درسته، اما ملاکش نه. ملاک که اگر کسی بگه ما با تو کاری نداریم، تو مکانش باشیم، بیخیال بشیم، ملاکش درست نیست، ولی اصلش درسته. یعنی پیامبر بعد از سوره توبه گفت آقا توی جزیره العرب دیگه من نمیپذیرم کسی که باشد مشرک باشد. یعنی به عبارت دیگه منطقش اینه، ما اگر یک کشور نبودیم، من بودم مدینه، یه جای دیگه بودن دارالحیاد، خب باش کاری نداشتم، اما وقتی شدم یک کشور، دارالحیاد یا دارالحیاده در داخل کشور من معنا دیگه نداره، این صورت مثلا جواز میشه دیگه. قبلش دارالحیاده بودند، در امان بودن، الان دیگه در داخل کشور دارالحیاده معنا نداره، دیگه امان نیستن. نکته درسته، اما اصل حیاده که ما نسبت به کسی که بی طرف باشد با ما نجنگد و دشمن نبود، ای بازم باش می جنگیم؟ نه. خب دیگه یاده نیست. داخل کشور نمیشه بگم توی کشور تو هستم بی طرفم. نه نه، اصلا من به کفر شرکشم فلان کار ندارم. ببین شما فرض کن مثلا من کشور ایران مثال بزنم، یه زمانیه ملوک و طوائفیه، مثلا فرض کن که خراسان یک خودش برای خودش قدرتی داره، فارس یه قدرتی داره، آذربایجان قدرتی داره، مازندران قدرتی داره. حالا در مزان دعواه آقای فارس به آقای خراسان میگه ما با دعوایی ندارم، من ما با هم دیگه حالت جنگ نداریم، تمام باش. اما یه وقتیه نه، اون آقای خراسان اومده مازندران رو گرفته، نمیدونم اومده آذربایجان رو گرفته، اومده مثلا تهران رو گرفته، اومده گرفته گرفته، مونده این وسط فقط همین. میگه من قبلا کجا بودم؟ قبلا بودم خراسان، نسبت به تو حالت حیاد داشتیم، اما الان توی کشور میتونم بپذیرم یکی از کسایی که در داخل کشور منه، وسط کشور منه، من به نسبت دوتو بیطرفم؟ بیطرف یعنی چی؟ تو جزء سرزمین منی. اینجا دیگه بیطرفی معنا نداره. آره، یا بیا ذیل من یا بشو برو. حالا این یه نکته دیگه است. در جزیره العرب پیامبر میخواد که غیر مسلمان نباشد، یا لااقل مشرک در جزیره العرب نباشد به عنوان امور قرا. این نکته دومیه که اختصاص جزیره العرب به عدل هم داریم.
جزیره العرب هم در موضوعی نداره، یعنی بعدا اگه همین دایره کشور اسلامی
نه، لذا نه، لذا پیامبر در داخل جزیره العرب جزیه قبول نکرد، اما بیرون جزیره العرب جزیه قبول کرده. گفته آقا دیگران مثلا اگه فرض کن که ایران آقا پذیرف من بیام جزیه بدم، آقا باشه تو کافر باش، مشرک باش، مشرک نه ببخشید کافر باش، جزیه بده قبول، اما در داخل جزیره العرب که مشتکی نیستن پیامبر جزیه قبول نکرد. جزیه یعنی پذیرش حضور اینها توی این سرزمین با همه اون باوری که دارن، اینو دیگه پیامبر قبول نکرد. همین میگم چون ام القرا اینجا پیامبر گفت آقا هنوز هم اینطوریه دیگه، یعنی همین الانش هم آره این اختزاشه دیگه. چون الان مثلا ارمنستان هر کی اونجا شهرونده ارمنیه، غیر ارمنی به عنوان شهروند نمیپذیرند، سنخش اینجوریه. میگه اصلا ما اسم کشورمون ارمنیه، اسممون اینه که ما همه ارمنی باشن، مسلمون نمیپذیریم، تمام. عربستان میگه آقا من سنخش همه شهروند مسلمونن، من شهروند غیر مسلمان نمیپذیرم. البته الله نمیدونم آمار دارن که غیر مسلمان باشه نباشه، ممکنه میگن بعضی از این کارگرای جنوب شرق اونجا میان، چون معلوم نمیشه مسلمان هستن یا نیستن، که میگن عده‌ای هستن یا نیستن، یا عده‌ای از کارگرایی که تو آرامکو کار میکنن مثلا، اما قانونشون اینطوریه. لذا اینجا پیامبر جدی قبول نکرد، گفت شرک نه.
در زمان پیامبر خارج از جزیره العرب هم یعنی بوده اسلام؟
نه، جزیه هم نبوده. نکتهش این جزیه نبوده، این که جزیه ای که الان میگن که تو آیه قرآن داره استفاده نشده. نمیدونم اینو باید الان تو ذهنم نمیاد، شاید مثلا اون توی منطقه یمن عدهشون مثلا اون مسیحا مثلا بودن و جزیه میدن، شاید. اما اگرم هست مال کفاره نه مشرکین، مال یهود و مسیحیست نه برای مشرک. و شاید هم علتش اینه که پیامبر با مشرک یک رفتار دیگه میکنه، چون توحید ملاکه. میگه آقا جان مسیحیت و یهود توحید رو قبول داره، خیلی خوب من باش کنار میام، اما با کسی که توحید رو قبول نداره و در کنار الله الا ماشاءالله شریک قائل میشه، این رو دیگه نمیتونم کنار بیام باش. شاید هم اینه. در این حال جزیه نسبت به مشرک تلقی قبول نشده، نسبت کافر تلقی شده. حالا این خودش نکته ای داره، اینو باید یه وقت دیگه بحث کنیم که در زمان خود پیامبر و اون آیاتی که هست ما با یه دوگانه مواجهیم. مردم یا مشرکن یا مسلمانن، یا مشرکن یا کافرن. ما ملحد دیگه نداریم، تو زمان پیامبر ملحد نداریم. یعنی مردم یا مسلمانن یا مسیحیان یا یهودیان یا بت پرستند، اما بی خدا نداریم. حالا بگو کل چین، بگو روسیه، بگو حالا اینا رو چیکار کنیم؟ این منطق سگانه یا چهارگانه، مسلمان، کافر، سگانه دیگه، مسلمان، کافر، مشرک. مسلمان که فاخوان کن فدین، اگه اینا مسلمان شدن که برادرتون هیچ، وگرنه مشرکند که اونها یا قتال یا اسلام، یا کافرند قتال اسلام جزیه. خب فرمول چهارم چیه؟ که بعدها این چهارمی اتفاق افتاد، بعدها اومدن شدن. تو جزیره العرب دایی برای کفر بر الحاد نبود، دایی برای اینکه کسی مطلقا خدا رو نپذیره نبود. معمولا با این بت و اینا معمولا همراه بودن، الله رو میپذیرفتن، الله رو قبول داشتن، یا مسیح بودن یا یهودی بودن. الحاد به معنای اینکه کلا خدا هیچ چیزی نداشت. حالا ما چیکار کنیم اینا رو؟ این یه بحث دیگه ایست که حالا نسبت به این قسم چهارم اگر اون ملاک قبلی الان بتونیم اجرا کنیم و عملیاتی کنیم، این چهارم رو چی کار باید بکنیم؟ آیا همون ملاک سگانه کافر هم بر اونا هست؟ یعنی اونا بیان و ما بهشون ازشون مالیات بگیریم، ازشون جزیه بگیریم؟ و حالی که آقایون میگن مال اهل کتابه، جزیه برای اهل کتابه، بیره که اهل کتاب نیستن. آقا اصلا هم ملحد هم ولش کن، هندو ها، اقوام سرخپوست های آمریکا، قوم مایا توی آمریکای لاتین، سرخپوست های نمیدونم بومی های استرالیا، ولی اینا چی هن؟ کافرن، مشرکن، مرتدن، ملحدن، اهل کتابن. حالا یه بحث دیگه ایست. اجالتا اونی که الان بحثه در جزیره العرب ما مشرک داریم و کافر. پیامبر شرک رو در اونجا نپذیرفت. روایت که میگه این روایت میگه اینا نسخ شده، این روایت رو هم بذار سندش کافیه که خب سند خوبی هم داره. علی ابن ابراهیم، ابی ابراهیم هاشم، احمد ابن محمد ابن ابی نصر بذارم بزنتی، ابان فضل ابن ان الفضل، فضل ابن ابی الفضل چه جوری نوشته، ابو العباس ان ابی عبدالله. من اون ابو العباس رو یادم نمیاد الان سندش رو، اما بقیه‌شون درست. حالا مهم نیستش اون منطقش. ان ابی عبدالله علیه السلام قال فی قول الله عز وجل او جاؤوکم حسرت صدورهم ان یقاتلوکم او یقاتلو قومهم، اینا تکلیفشون چیه؟ کسی که نمیخوام با تو بجنگم با پیامبر نمیخوام بجنگم، تکلیفشون چیه؟ قال نزلت فی بنی مدلج، من جاسته نمیشه مدلج اما به نظر مدلج میاد چون؟ آره اینجا مدلج من نه، حالا یا مدلج یا مدلج، من تو ذهنم مدلج بود البته از قبل، حالا نمیدونم، حالا اینجا که الان اعراب داره مدلج آورده تو عبارت کافی. حالا در خصوص بنی مدلج می لانهم مهم نیستن دیگه، لانهم جو الى رسول الله فقالوا انه قد حسرت صدورنا ان تشهد انك رسول الله، آقا ما دلمون نمیاد بگیم تو پیامبری، دوست نداریم بگیم تو پیامبری، فلسنا معك، آقا با تو نیستیم، البته ولا مع قومنا عليك، با قومنا علی تو متحد نیستیم. قال قلت کیف سنه بهم رسول الله، خدا پیامبر بنی چیکار کرده؟ قال وعدهم، باشون پیمان بسته بیخیال شده، اما وعدهم الا ان یفرق من العرب، چه تا وقتی که با بقیه سران قریش و فلان اینا تکلیف کنه، اگه با اونا تکلیف کرد، اونا اگر اومدن شدن مسلمان، اونا را اگه شکست داد دیگه صورت مسئله فرق میکنه. ثم یدعوهم، میاد چیکار میکنه؟ میگه آقا مسلمان بشید، فاین عجابو چه بهتر و الا قاتله هم. روایت میخواد بگه اون مواعده پیامبر محدوده، مال زمان خودشه، دائمی نیست که مطلقا، که منطقش مرز کردم که منطق پیامبر حتی اگر بپذیریم که پیامبر با اونها قرارداد دائم بسته، پیامبر که قراردادش از بین نمیبره، پیامبر هیچ وقت قراردادش از بین نمیبره که آقا شما دیگه با شما کاری نداریم، مگر منطق عوض میشه، مگر منطقش اینه که یک زمانی ما مدینه بودیم اونا مکه، الان ما حجازیم و شما داخل مایی، نمیتونی بگی من با نه با تو نه با قوم خودم، سنخ نه با تو نه با قوم خودم یعنی دشمن، الان اینجا سنخش میشه دشمنی، برای این موقع صورت مسئله عوض بکنم، فعلا پیامبر نقضیت نمی کنه که لغمان لما ان الايه اعتبرت الكفار المعاهدون في الاسلام، این کفار میگه اینا معاهد هستن و فی سلامن، اسلام گفتم کفار معاهدون فی سلامن، خدا گفته باشون صلح کنید و جعلو فی امان من الهجوم، حمله نکنید در همون کلا و القتال المستفاد من عدم جعل سبیل علیهم، حمله نکنید بهشون نکشید اونجا اینطور، اما روایت میگه چیه؟ یه نه روایه المذکوره لا یعتبرونه هم، چه لا یعتبرونه هم رو بشتم، نه روایه المذکوره لا تعتبره هم مأمونین، اون آیه اینها رو در امان قرار نمیده، بل تدل علی مواعدت هم الا زمان معینه، آقا تا زمانی که من جدارت رو نگرفتم، ای الا ان یفرق انصار المشتکین علی عدا، تا اونا تکلیف معلوم نشد اشکال نداره، فالمراد من نفی سبیل علیهم هو المهادنه للصلح، آتش بسه اس بر جنگ فعلا آتش بس تا از خیال از اونا جمع بشه بعد بیم سراغ شما، خیلی هفته این حرف معونه داره که پیامبر بگه من با شما آتش بسم، آتش بسی به من انجام نداده، مگر اون منطقی من میگم اون منطق باشه، یعنی قبلش واقعا مهایده و بعدش کاملا عدوه، صورت مسئله عوض شده، قبلش چون در سرزمین اونها نبود و نسبت به سرزمین اونها غیر تلقی میشه، امکان بیطرفی هست، اما اگر در داخل سرزمین قرار بگیره دیگه بیطرفی معنا نداره، این معناش میشه این ولعل هذا تفسیر، یعنی این آتش بسه من عدم جعل سبیل علیهم ینظر الى نسخ هذا الايه، اونا میگن آیه نسخ شده و این آیه به آیات مشابه با چی؟ به آیات تدل على قتل المشرکین فی ای موقف توجدون، هر کجا دید بکشید، آیه قبل میگه آقا جان شما بی خیال شید، آیه بعد میگه بکشید، آیه بعد مقدمه طبیعتا، و این نسخ یک معید داره، قال حدثني ابي ابي عن محمد بن فضيل عن ابي سبا كناني عن ابي عبد الله عليه السلام قال از امام صادق كانت سيره رسول الله قبل نزول سوره براءت ان لا يقتل الا من قتله ولا يحارب الا من حاربه. با کسی که با پیامبر نجنگه نمیجنگه، با کسی که حرب نکنه حرب نمیکنه. و من حارب و اراده وقد کان نزل علیه فی ذلک من الله عز وجل. همینجا تعبیرش اینه فین تزلوکم فلم یقاتلوکم و القوا الیکم السلام فما جعل الله لکم علیهم سبیلا. این هم شاهدشه، کسی کار نداره شما کار نداشته باش. فکان رسول الله لا یقاتلو احدا قد تنهى عن، کسی اگه کناری گرفته که من نمی جنگید و تنهى عن و اعتزله حتی نزلت علیه سوره براءه. وقتی نازل شد و امر او به قتل المشتکین من اعتزله و من لم یعتزله، هر کی بود بود دیگه، اینجا مهم نیست. الا الذين قد كان عهدهم رسول الله يوم فتح مکه. اون موقع گفته آقا جان من روز مکه، گفته باشه که اونم 4 ماه باشون قرارداد داره. الا مدت منهم صفوان ابن امیه و سهیل ابن عمرو، و اینا قرارداد بسته، گفت آقا من فعلا با شما کاری ندارم، اشکال نداره اینا موعدش تموم بشه بعد بیان، و الا تا موعد داره هیچ. وقد ادعا غیر واحد نسخ بعض آیات تدل على عدم قتال الكفار و اقامت القسط و العدل علیهم کواذ الآیه به ما تدل على قتل المشرکین بعد الاشهر الحرم این هم حیث ما وجود. این هم دیگرانی هم اینجوری میگن که کم هم نیستن. حالا بینم به کی سند دادم من، عبارتش رو ببینم، اون غیر واحدان اجازه نیست به کی سند دادم. حالا آره تو مجمع بیان ده، آره به تبرسی مثال دادم که آیه چیه؟ فیضان سلخ الاشهر الحرم فقتل المشتکین حیث وجدتموهم و خذوهم و احصروهم و اقعدوا لهم کل مرصد. این آیه وقتی بیاد یعنی دیگه از این به بعد تکلیف ما با اونا معلومه، دیگه ما صلح نداریم، دیگه آتش بس نداریم، دیگه حیات نداریم و الی آخر. این آیه هم اگر یاد ما باشه و یادتون باشه یه چیزی ما در قبالش در خصوص این آیه گفتیم که مراد از اشهر حرم قضیه خارجی است، قضیه حقیقیه نیست. اشهر حرم ذیقعده و ذیحجه و محرم و رجب نیست که ما از این به بعد هر وقت این ایام ایام عدم جنگه، این ایام که تموم شد برید بجنگید، بلکه مراد 4 ماهی بود که پیامبر با اینا مواعده کرد بعد از سوره براءت. تو سوره براءت 4 ماهشون وقت میده، یه از این به بعد دیگه من شرک رو تو اینجا تحمل نمی کنم، 4 ماه وقت دارید تا این تکلیف کنید، اگه پذیرفتی خب پیش مایید، وگرنه جمع کنید برید. 4 ماه که تمام شد دیگه اون حکومت اسلامی فراگیر توی جزیره العرب اعلام میشه و همه میشن توی زیر حکومت. لذا این آیه میخواد بگه که اگر 4 ماه موادعه، نه 4 ماه حرام مشهور، اشهر حرام، مورد از اشهر حرام این 4 ماه ذیقعده و ذیحجه و محرم و رجب نیست. یکی از شواهدش چیه که نیست؟ پشت سر هم نیست. یکی از شواهدش اینه که پیامبر بعد اینجوری نبود که بیاد هر کی مشرکه بکشه. حتی همینجا هم با این که فرض بر این بود، این آیه قبلش اینطوریه، مراد از این آیه خدمت شما عرض کنم که تو مسجد الحرامه، تو مسجد الحرام چون فرض بر این بود که تو مسجد الحرام نباید کسی رو بکشی، اونجا مسجد حرام هست و قتال و قتل اونجا حرامه، اینجا میگه آقا این دیگه تمام، اگر اینا تو مسجد الحرام اومدن و با شما قتال کردن شما قتال کنید، کشتن بکشید. بنابراین این نیست که شما کلن دیگه آقا عظیمت هر مشتک دیده بکشه، اینجوری نبود سیره پیامبرم، اینجوری نبود. اگه اینطوری بود جزه نمیگرفت که، اگه اینجور نبود که پیامبر باشون. یه قرینه دیگه هم اینه که این آیه، حالا میگم چون مال مسجد الحرامه، حتی این تعبیری که داره که فیدن سلخ الاشورم فق طلور مشرکین، امر هم داله بر امر نیست، داله بر امر بر قتل نیست. اولا که قتله، قتال نیست، نمیگه باشون قتال کنید، میگه بکشید. خب شما مگه میتونید ترور کنید؟ مگه میتونید بدون اینکه این طرف هر کاری کرد بکشیش؟ غرض کسایی که توی مسجد الحرام با شما، شما رو میخوان بکشن، شما بکشنشون. و چون از قدیم کشتن در مسجد الحرام حرام بود، امر عقیب الحظر دارد بر چی میکنه؟ اباحت. آره جوازه. بنابراین نی ولی اینکه اینجا امره، همون مراد اباحت، یعنی حرمت موجود در قتل داخل مسجد الحرام حرمت برداشته شده، نه وجوب قتل. و این خیلی با هم فرق میکنه. حرمت قتل برداشته شد اگه اونا میخوان شما رو بکشن، نه اینکه شما به هر کسی مشتق دیده بکشید. چنین کاری انجام نداده و نمیده. لذا بازم این نسخ نیست. و مراد اون نقطه که عرض کردم، مراد این است که دارالعیاده تبدیل می شود به دارالحرب، خود به خود تبدیل میشه. یعنی اگر یه زمانی می توانست کسی بی طرف باشد، دیگه یه زمان دیگه نمی تونه بگه من بی طرفم. میگه الان اینجا بلخه یا اینه یا اونه دیگه، تو سرزمین منی، نمی تونه بگه تو سرزمین من آقا من به تو کاری ندارم. میتونه من به تو کاری دارم، میتونه تو سرزمین من باشی این وسط. به هر بار سنخش تغییر دارالحیاده به دارالحرب، یا اگر حرب هم نبود لااقل ناامنیه، تهدیده، لااقل جدایی طلبیه که کسی نمیپذیره اینو. چون نسل در کار نیست، بلکه مسئلهش در تبدیل دارالحیاده به غیر دارالحیاده است. حالا آیه هم همزه این وسط با آیات دیگه هم هست که دیگه ما نمیرسیم و علی ظاهر امسال این آخرین جلسه و اینم آخرین آیه بود که ما بحث کردیم، مگر اینکه بعدش رو سال بعد ببینیم که ادامه هم ادامه بدیم یا یه بحثی رو که قدری از یک آغازی برخوردار و یک از شاید اون رو ببینیم تا خدا چه خواهد. و صلی الله علی سیدنا محمد و آل محمد. اللهم صلی علی محمد و آل محمد.